بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما ساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باد. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو. دیشب مردم ما اکثرا توفیق داشتن که عنوان اولین شب قدر دعای جوشن کبیر رو بخونند و با خدا راز و نیاز بکنند. یکی از زیباترین جلوه های نیایش در کشور ما همین شبهای قدر هست که انصافا صحنه های زیبایی از نیایش و عبادت و راز و نیاز با خدا اتفاق میفته که کسانی که در این شبها بعد از 18 روز روزداری در درگاه خدا حاضر میشند و با حالت یه پاکی و خلوصی با خدا سخن میگویند، با خدا راز و نیاز میکنند و از خدا میخواهند که پناهگاه اونها باشه. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یعنی خدایا پناهگاه ما باش، ما را از آتش هایی که گرفتار شدیم نجاتمون بده، فریادرس ما باش از آتش حسد، از آتش انتقام، از آتش کینه، از آتش غیبت، آتش تهمت. اینا همه هر گناهی یا آتش، هر گناهی یک آتش. و کسی وقتی خدای نکرده مرتکب یک گناهی میشه، یعنی این که از خدا غافله، یعنی به خدا توجه نداره، خدا رو حواسش نیست. اگر ما بیاد خدا باشیم، اگر غافل از خدا نباشیم، میتونیم بگیم که گرفتار گناه نمیتونیم بشیم. اگر کسی گرفتار گناه میشه، نتیجه عدم شناخت درست خدا و غفلت از خدای متعال هست. بحث ما خب نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم بود. عرض کردم که خدا و الله مهمترین رکن، عنصر و مؤلفه در اسلام هست و به تبع در سیاست اسلامی و نظام سیاسی اسلامی و دولت اسلامی. اگر خدا در میان ما حضور داشته باشه، اگر خدا در ذهن و دل و باور یک کارگزار حکومتی حضور داشته باشه، او مرتکب هیچ نوع گناهی نمیشه. و هر جا هر تخلفی که ببینیم اتفاق افتاده و میفته، ناشی از غفلت از خدا هست. اگر توحید در جامعه ما تقویت بشه، خدا باوری و خداگرایی در جامعه ما تقویت بشه، تخلق به اخلاق الهی در جامعه ما تقویت بشه، گناهی اتفاق نمیفته، حق الناسی زیر پا گذاشته نمیشه. شما در قرآن کریم نگاه کنید، در سخت ترین جاها انبیاء الهی با اتکاء به خدای متعال و با یاد خدا از اون پیچها عبور کردند. حضرت ابراهیم سلام الله علیه در برابر نمرود و نمرودیان با اتکاء به خدای متعال عبور میکنه، در برابر همه بت‌ها و بت‌پرست‌ها می‌ایسته، در آتیشش می‌اندازن، اما اتکاش به خداست، اتکالش به خداست. حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی که در معرض گناه او رو می‌خواست زلیخا قرار بده، اونجا چهار تا جمله گفته، هر چهار تا مبتنی بر توحید هست. که آیش اگه آقای مهندس جوزدانی الان براتون نشون بده، در سوره یوسف این مطلب رو شما دارید. اونجا میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب. این غلقه به باب تفعیل رفته دیگه، یعنی سفت درها رو بست، یه جوری درها رو بست که دیگه هیچ مزاحمتی وجود نداشته باشه و یوسف هم مطمئن باشه که اگر وارد مراوده با زلیخا شد، هیچ کس و هیچ چیز او رو نمیبینه. اونجا چیزی که به فریاد یوسف رسید وقتی که زلیخا گفت قالت هی تلک، گفت قال، یوسف گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. این چهار تا جمله چهار تا برهان هست، چهار تا استدلال هست برای اینکه چرا من نمیخواهم مرتکب گناه بشوم. معاذ الله یعنی چی؟ یعنی خدا پناهگاه ما انسان ها هست، خدا پناهگاهه. ما انسان ها احتیاج به پناهگاه داریم، احتیاج به حامی داریم، احتیاج به یک قدرتی داریم که از ما حمایت بکنه، هم در دنیا هم در آخرت. از دنیا مهمتر آخرته. اما خب محصولی که در آخرت به دست ما میاد چیزیه که در دنیا کشت کردیم دیگه. خدا پناهگاهه. اگه خدا پناهگاهه، پس ما در خطرات باید به خدا پناه ببریم. یوسف میگه من الان در خطر قرار گرفتم، پس باید به خدا پناه ببرم. معاذ الله، معاذ الله. دو، انه ربی، خدا رب من است. هر کسی از رب خودش باید اطاعت کنه. بستگی داره که رب خودش رو چه کسی قرار بده. دیروز عرض کردم یه کسی ممکنه که یه انسانی رو رب خودش قرار بده، یه کسی ممکنه خدا رو رب خودش قرار بده. و کسانی که خدا اونها رو معرفی کرده برای هدایت انسان، از اونها تبعیت بکنه انسان. یعنی وقتی خدا رو ما رب خودمون قرار میدیم، یعنی از خدا اطاعت میکنیم دیگه. خدا رب من است، از رب باید اطاعت کرد، پس من از رب خودم که خدا هست اطاعت باید بکنم. رب من به من گفته که به گناه نزدیک نشو، پس من به گناه نزدیک نمیشم. انه ربی احسن مثوای. برهان سوم، الله که رب من است به من احسان کرده است، من رو از ته چاه در آورد، نجات داد، بهترین جایگاه رو به من داده در این دنیا. از کسی که به ما احسان میکنه باید تشکر بکنیم، سپاسگزار کسی باید باشیم که به ما احسان کرده و احسان میکنه. خدا به ما روزی میده، خدا به ما آفرینش داده است، وجود داده است، عقل داده است، سلامتی داده است. همین که تنفس الان میکنیم، این اکسیژنی که الان وجود داره در هوا و ما نفس میکشیم رو خدا داده. این چشمی که داریم با او میبینیم، این گوشی که داریم با او میشنویم، خدا داده به ما. احسن مثوای، خدا احسان کرده است به من، بهترین جایگاه رو به من داده و ما باید شکرگزار او باشیم. یوسف میگه من ناسپاسی نمی کنم نسبت به الله که به من احسان کرده است. شکرگزاری از خدا این نیست که من مرتکب گناه بشم، پس مرتکب گناه نمیشم. چهارم، انه لا یفلح الظالمون، الله که رب من است به من احسان کرده، این الله ظالمان را رستگار نمی کنه، ستمکاران رستگار نمی شن. خب کسی که گناه می کند ظالم است و من اگر گناه کنم ظالم می شوم و رستگار نخواهم شد، شکوفا نخواهم شد، روح من ارتقا پیدا نخواهد کرد. پس من ظلم نمی کنم، گناه نمی کنم، چون اگه گناه کنم ظالم شدم. عزیزان من، معرفت به خدا خیلی 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 مهمه. ما گاهی وقتا شاید حوصلمون سر میره، فکر میکنیم که میدانیم ولی خیلی وقتا نمیدونیم. مثلا هر روز در نمازمون میگیم الحمد لله، ولی آیا میدانیم الحمد لله یعنی چی؟ اصلا میدانیم الله یعنی چی؟ آیا الله رو آنطوری که حضرت یوسف سلام الله علیه میشناخت میشناسیم؟ آیا الله رو آنطوری که امیرالمومنین علی علیه السلام میشناسه میشناسیم؟ دعای جوشن کبیر فرصت بی‌نظیریه. آیا با فرازهای این دعا ارتباط برقرار میکنیم؟ اساساً تفاوت جوهری دولت اسلامی از غیر اسلام، حکمرانی اسلامی از غیر اسلامی، همین بحث توحیده. نبوت هم از توحید برمیخیزه. کسی که خدا رو با تمام وجود باور کرده به نبوت میرسه، به قرآن میرسه، به امیرالمومنین میرسه، به نهج البلاغه میرسه، به ولایت فقیه میرسه، به حکومت اسلامی میرسه. یه کسی براش مسئله خدا حل نشده باشه، خدا باور نباشه، خدا گرا نباشه، خدا نگر نباشه، یاد خدا نباشه، از خدا غافل باشه، خب این فرد به نبوت هم نمیرسه، به امامت هم نمیرسه، به قرآن هم کاری نداره. همین چیزی که بعضی وقتا میشنویم، ما در کلاس‌های درسمون بعضی وقتها میبینیم که از همه چیز میگیم غیر از خدا، غیر از قرآن. استاد ما ممکنه که مثلا سیاست تدریس کنه ولی ابدا به قرآن مراجعه نکنه، اقتصاد تدریس کنه ابدا به قرآن مراجعه نکنه، مدیریت تدریس کنه ابدا به قرآن کاری نداشته باشه، به نهج البلاغه کاری نداشته باشه. خب هم به رسم ادب به مولایمون امیرالمومنین علی علیه السلام و هم برای اینکه یه مقدار معرفتمون رو نسبت به خدای متعال بیشتر بکنیم، امروز در فرصتی که داریم من یکی دو تا از فرازهای نهج البلاغه رو انتخاب کردم با هم میخونیم. البته ما باید از خدا بخواهیم که به ما کمک بکنه که شکر این نعمت‌ها رو به جا بیاریم، شکر قرآنی رو که خدا در اختیار ما گذاشته به جا بیاریم، شکر نهج البلاغه رو به جا بیاریم. چقدر با قرآن و نهج البلاغه اونس داره. نکنه روز قیامت شرمنده باشیم، اونجا خدای متعال به ما بگه در صحرای محشر که جور جرداق مسیحی از شما نهج البلاغه رو بهتر بلد بود. محمد عبده، عالم بزرگ اهل سنت، نهج البلاغه رو از بعضی از شماها بیشتر و بهتر کار کرده بود. احیاگر نهج البلاغه بود در جهان عرب، در مصر مخصوصا، در لبنان. خب خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، قدردان و شکرگزار این نعمت ها باشیم. اولین خطبه نهج البلاغه درباره خدای متعال ذات خدا، صفات خدا و افعال خدا هست. یعنی این سه تا بحث در این خطبه مطرح شده. اول ذات خدا که حضرت به ما می‌فرماید که ذات خدا رو ما نمیتونیم دریابیم، چون خدا نامحدوده، ما محدودیم، محدود نمیتونه احاطه‌ای داشته باشه بر نامحدود. بعد راجع به صفات خدا نکاتی مطرح میشه، بعد راجع به افعال خدا. عالم رو خدا آفریده، هستی رو خدا آفریده، آسمان ها و زمین رو خدا آفریده. بعد میاد وارد بحث آفرینش انسان میشه که خداوند انسان رو آفرید. بعد برای هدایت انسان ها انبیا رو فرستاد. و بعد وارد بحث نبی خاتم میشه. و بعد از ذکر بحث نبی خاتم وارد بحث امامت و قرآن کریم میشه. و در آخرین بخش این خطبه بحث حج مطرح میشه. خب اون چیزی که من انتخاب کردم اگه فرصت بشه انشالله همین پاراگراف اول و دوم هست که مربوط میشه به بحث ذات و صفات خدای متعال. خیلی خطبه مهمیه، خیلی خطبه مهمیه، فرازهای بسیار مهمی در ارتباط با خدای متعال مطرح شده. اینها رو من خودم که چون پدرم این خدا رحمت کنه اموات شما رو و ایشون رو، پدرم این دوتا پاراگرافی رو که الان براتون میخونم حفظ بود. خیلی وقتها که من خدمتشون بودم فرصتی میشد اینها رو میخوند، میگفت که معنا کنیم ببینیم که حضرت چی فرمودن. اگه بشه اینها رو حفظ بکنیم و زمزمه بکنیم با خودمون خیلی برکات داره. الحمدلله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمدلله یعنی چی؟ از مشکلات ما واقعا اینه، فکر میکنیم که بلدی معناش، ولی من برداشت خودم اینه که شاید از هر مثلا 1000 نفری که بگن ما این رو بلدیم، شاید مثلا به اندازه انگشتان یک دست بدم کمتر، مثلا بگیم 1 نفر هم حتی، اون درک درست و دقیق از الحمدلله وجود نداشته باشه. حالا الحمد رو جدا کنیم، الله رو هم جدا کنیم. الحمد، حمد اصلا چیه؟ حمد ثنای بر امر جمیل اختیاری است. کسی که با اختیار خودش کار نیک و خوب انجام میدهد ما او رو ستایش بکنیم. الحمد الاستغراقه. حالا اگر توفیقی خدای متعال داد تفسیر سوره حمد حضرت امام رو ببینید، اونجا حضرت امام یه مقدار در این باره بحث کردن. الحمد استغراقه، یعنی همه حمدها، هر چه حمد هست، هر چه ثنا بر امر جمیل اختیاری هست لله، برای خداست. الحمد لله. خب ممکنه شما بگید که خب دیگران هم ممکنه کار خوب بکنن. هیچ کس هیچ کار خوبی نمیتونه بکنه مگر اینکه قدرتش از ناحیه خداست. خدا اون توفیق رو فراهم کرده، خدا اون قدرت رو داده. اگر یه گل زیباست به خدا مربوط میشه، زیباییش به خدا مربوط میشه. اگر انسانی بتونه کار نیکی انجام بده، یک پیامبری کار نیکی بتونه انجام بده، این به لطف خداست. الحمد، همه حمدها، همه ثناها، همه ستایشها برای خدا هست. اگر کسی اینو درست دریابه، دیگه غیر خدا رو حمد و ثنا نمیکنه، مگر از این حیث که اون فرد کاری کرده باشه که مورد رضای خدای متعال باشه، اون هم باز به اعتبار عارضی. ولی اصل حمد برای خداست. کسی که با حمد خدا مانوس شده باشه، از تملق و چاپلوسی نجات پیدا میکنه، از اینکه سر خم کنه در مقابل غیر خدا نجات پیدا میکنه، از اینکه غیر خدا رو بالاصاله بخواد مدح بکنه نجات پیدا میکنه. الحمد لله. حالا فواید حمد چیه؟ یعنی چرا ما حمد میکنیم خدا رو؟ در اول خطبه دوم حضرت اونجا چند تا فایده برای حمد ذکر کردن. اجازه بدید سه تا جمله چون هست، البته ادامهش هم مربوط هست، ولی اون سه تا جمله رو من برای شما بگم از اول خطبه دوم. در اول خطبه دوم که بعد از جنگ صفین هم ایراد شده، حضرت فرمودند ما به سه دلیل خدا رو حمد میکنیم. احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته. استتماما لنعمته یعنی برای این که نعمتهایش را بر ما تمام کند، یا به خاطر این که نعمتهایش را بر ما تمام کرده است. هر دو جور درسته. چرا؟ چون مفعول له یا همون مفعول لعجله در ادبیات خوندیم دیگه، هم حصول رو میرسونه هم تحصیل رو، هم حصول رو میرسونه هم تحصیل رو. مثلا کسی که میگه ضربتو تعدیبن، ضربتو مثلا زیدن تعدیبن، تنبیه کردم زید را تعدیبن، به خاطر اینکه ادب بشود، این یعنی بعدن تحصیل بشه. اما وقتی میگید که قعدت عن الحرب جبنن، از ترس عقب نشینی کردم، نشستم، نرفتم در معرکه، این حصولیه، یعنی ترس حاصل شد، فرد نشست. حالا اینجا استتماما لنعمتهی، من خدا را حمد میکنم. برای چی؟ برای اینکه نعمتهایش را بر من تمام کند، این هم درسته. برای اینکه نعمتهایش را بر من تمام کرده است، این هم درست. یعنی به خاطر نعمتهایی که به من داده است، یا به خاطر نعمتهای دیگری هم که میخواد به من بده. ولی بهترش اینه که هر دوتا رو ما در نظر بگیریم. احمدهو، ما خدا را حمد میکنیم. حمد میکنم خدا را. حالا این متکلم وحده است. احمدهو، من خدا را حمد میکنم. استتماما لنعمته، هم به خاطر نعمتهایی که به من داده، هم به خاطر نعمتهایی که به من خواهد داد، نعمتهایش را بر من تکمیل خواهد کرد. استسلاماً لعزته، استسلاماً لعزته، من خدا را حمد میکنم به خاطر اینکه در برابر عزت او من تسلیم هستم، خاضع در برابر او هستم، یا خاضع در برابر او بشوم، حصول یا تحصیل. به خاطر اینکه توفیق داده که تا کنون در برابر او تسلیم باشم، از این پس هم توفیق بدهد که در برابر عزت او تسلیم باشم. این پیامدهاش چیه؟ دلالتهاش چیه؟ یعنی کسی که در برابر عزت خدا سرسپرده و تسلیم شده، دیگه در برابر نمرود که سرخم نمی کنه، در برابر فرعون سرخم نمی کنه، در برابر آمریکا سرخم نمی کنه، که معلومه که این میشه امیرالمومنین، این میشه ابراهیم، این میشه موسی، میشه امام صادق. و استعصاماً من معصیته، من خدا را حمد میکنم به خاطر اینکه مرا از معصیت حمد الهی حفظ میکنه. این حمد یک سپری میشه، یه تقوایی میشه برای من، یه جنه ای میشه که من از گناه محفوظ میمونم. من وقتی خدا را حمد میکنم بیاد خدا هستم، و وقتی که بیاد خدا هستم از نافرمانی او مسئول میمانم دیگه. او رو نافرمانی نمیکنم. کسی که خدا رو حمد میکنه نافرمانی نمیکنه دیگه، از دستورات خدا اطاعت میکنه. خب برگردیم به خطبه اول. الحمدلله، همه حمدها برای خداست. خدا رو اشاره کردم مختصر که خدا پناهگاه ما هست. هرگاه خطری متوجه ما شد باید به خدا پناه ببریم، و اگر میخواهیم خطری متوجه ما نشود کلن باید پناهنده به خدا باشیم. قل اعوذ برب الناس، ای پیامبر بگو پناه میبرم به رب مردم. پناه ببرید به خدا. الذي لا يبلغ مدحته القائلون. حالا ویژگی های این خدا. این خدا خداییه که همه گویندگان، همه مدح کنندگان نمی توانند مدح او را بگویند. قائلین میگن آ، مدح کنندگان مدح می کنند، ولی آیا این مدح خدا هست؟ یعنی کامله؟ مدح مصدر مثل عبره که ممکنه به حاصل مصدر برسه یا نرسه. مثلا ما به عنوان وضو میگیریم، دست راست چپ اینا رو میشوریم، ولی حالا واقعا وضو شد یا نشد دیگه باید ببینیم که اتفاقی افتاد. بعد نیه غسل میکنه، ولی حالا شد یا نشد. مدح میکنه، ولی حالا مدح شد یا نشد اون دیگه بستگی داره به خیلی چیزها، به معرفت فرد، شرایط فرد. چرا همه القائلون، ال رو باز استقراق بگیرید، چرا همه مدح کنندگان، همه گویندگان هر چقدر که بگن الحمدلله باز مدح خدا رو نمیتونن بگن؟ به خاطر اینکه خدا نامحدوده، ما محدودیم. ما اصلا نمیدونیم خدا چه کارهایی کرده. الثناء علی الجمیل الاختیاری بود دیگه، الحمد. خب مگه ما میدونیم خدا چه کارهایی کرده در عالم؟ کارهای زیبایی کرده، چون همه کارهای خدا زیباست. مگه ما میدونیم خدا چه کار کرده که او رو بتونیم بر همه اینها حمد بکنیم؟ نمیدونیم دیگه. تا قبل از این ویروس کرونا اصلا خیلی از نعمتهای همین معمولی رو ما بهش توجه نداشتیم. فقط جمله حضرت پرمعناست. حالا در این حدی که حالا من میفهمم، حالا اینا خیلی عمیقه. الحمدلله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. العادون یعنی شمارندگان. شما شروع کنید به شمردن نعمتهای خدا، می توانید نعمتهای خدا را بشمرید؟ نه، شما می شمرید ولی تمام نمیشه. یعنی الحمدلله الذي لا یحصی نعماءه العادون، همه حمدها برای خدایی که شمارندگان نعمتها هر کاری که بکنند نمی توانند نعمتهای او را احصا کنند. آیه قرآنه، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه نعمتهای خدا رو بشمرید نمیتونید احصا کنید. شمردن نه، 1، 2، 3 میرسید میلیارد فلان اینا، شما هی باید بشمارید، تمام نمیشه، برای اینه که قابل حمد هم حمد کامل هم نیست. لا یؤدی حقه المجتهدون، حق خدا رو هیچ تلاشگری نمیتونه ادا کنه. شما هر قدر تلاش بکنید که بگید من میخوام حق خدا رو ادا کنم، امکان نداره. لا یؤدی، ادا نمی کنند حقش را المجتهدون. چرا نمیتونن ادا کنند حق خدا رو تلاشگران؟ چون که اصلا نمیتونن نعمتهاش رو احصا کنن. چون نعمتهاش رو نمیتونن احصا کنن، اصلا نمیتونن به طور کامل مدحش بکنن. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن. خب شما میگید آدمای خیلی 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 نابغه چی؟ لا الذي، خدایی که لا يدركه بعد الهمم، آدمهای فوق العاده ژرفندیش هم نمی توانند به کنه ذات الهی برسند. اصلا امکان نداره، اصلا محدود نمیتونه درکی کامل از نامحدود داشته باشه. ولا یناله قوس الفتن، قواسان دریای علوم و زیرکان دریای علوم که هر مرواریدی رو و هر شیء گرانبهایی رو میتونن با قواسی از ته اقیانوس ها در بیارن، اینها هم نمیتونن به کنه ذات الهی برسند. الذي ليس لصفته حد محدود، خدایی که برای صفاتش که یه حد محدودی وجود نداره. خدا عالم است بی نهایت، قادر است بی نهایت، حدی نداره. صفات خدا که مثل صفات ما انسان ها نیست. ولا نعت موجود، خدایی که تعریف نمیشه کردش. این چیزایی که ما میگیم یعنی این هم هست، یعنی ما نمیتونیم درکی از ذات خدا داشته باشیم که بخوایم او رو تعریف بکنیم. ولا وقت معدود، وقت برای خدا نیست. ولا اجل ممدود، سرآمدی برای خدا نیست. خدا که برش زمان حاکم نیست، مکان برش حاکم نیست، مدت برش حاکم نیست. خدا خالق زمان هست، خدا خالق مکان هست، خدا ابدی و ازلی است. فتر الخلائق بقدرته. تا اینجا سلبی بود، از اینجا جنبه ایجابی پیدا میکنه. فتر الخلائق بقدرته، خدای متعال همه موجودات رو با قدرت خودش خلق کرده است، آفریده است. و نشر الرياح برحمته، بادها رو بر اساس رحمت خودش منتشر کرده است. یعنی واقعا من خودم به شخصه دوست دارم مثلا یه کسی که متخصص حوزه باد هست فقط این رو بیاد توضیح بده. تو ما که متخصص این حوزه نیستیم. ببینید بادی که خدای متعال آفریده که گرد افشانی میکنه، بادی که کشتی ها رو به هاش به حرکت در می آورد، بادی که ابرها رو به حرکت در میاره، بادی که وقتی هوای شهرها آلوده میشه همه منتظرشن که خدا لطفی کنه یه بادی بیاد این آلودگی رو ببره. فقط یه دونه باد نباشه بشر از بین میره. ببینید چقدر ما فکر میکنیم، چقدر ما میاندیشیم. نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان ارضه، جلوی لرزش زمین رو با کوهها گرفته خود. کوهها میخای زمین اندیشه. اول الدین معرفته، فكمال معرفته التصديق به، فكمال التصديق به توحيده، فكمال توحيده الإخلاص له، فكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. اون پاراگراف اول که خوندیم متمرکز بود روی بحث ذات خدا و اینکه ما ذات خدا رو نمیشناسیم، احاطه ای به ذات خدا نداریم. این پاراگراف دوم که الان داریم میخونیم مربوط میشه به صفات خدا. میفرماید که اول الدین معرفته، مثلا نقطه شروع دینداری شناخت خدا باید باشه. هر دینداری نقطه شروع دینداریش باید شناخت خدا باشه. خب این عبارتی که آقای مهندس شما آوردید ناقصه، احتمالاً از کجا آوردید؟ الان این پاراگراف دوم رو که من میخونم ناقص داره. اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به، این اول الدین معرفته رو نداره. این متنی که آقای مهندس جوزدانی آوردن برای شما دارن نشون میدن، این رو باید درش تجدید نظر بکنن، متن کاملی پیدا کنن. اگه خودتون نهج البلاغه در محضر نهج البلاغه هستید، باز کنید خطبه اول رو ببینید. اول الدین معرفته، در آغاز دین شناخت خدا هست. ما خدا رو باید بشناسیم. مستحضر البته هستید که انبیاء الهی به مردم نمی گفتن خدایی هست شما خدا رو قبول کنید. دعوتشون از مردم این بود که موحد باشید. یعنی بحث سر خدا نبود. خدا رو ما به صورت فطری همگی قبول داریم، میشناسیم. اما اینکه خدا رو درست بشناسیم، معرفت درستی نسبت به خدا پیدا کنیم، این مهمه. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایشون این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگید تا رستگار بشید. یعنی بحثش توحید بود، موحد باشید، غیر خدا را به جای خدا و شریک خدا نگیرید. اول دین معرفته، نقطه آغاز در دین شناسی معرفت خدای متعال هست. و کمال و معرفتهی از تصدیق و به، میدونید معرفت کامل به خدا چیه؟ معرفت کامل به خدا تصدیق به خدا هست. تصدیق به خدا یعنی چی؟ یعنی ما خدا رو باور بکنیم. ما خدا رو باور بکنیم. آقای مهندس شما خطبه کامل رو نتونستی پیدا کنی ها؟ این پاراگراف اولش افتادگی داره، یه جملهش افتاده، احتمالاً شاید وقتی کپی پیست میکردید مثلا افتاده. اول الدین معرفته افتاده بود از این چیزی که شما آوردید. اگر مشکل داره جستجو بکنید خطبه کامل رو پیدا کنید. و کمال و معرفتهی از تصدیق و به، معرفت کامل باید پیدا کنید به خدا. معرفت کامل به خدا یعنی تصدیق به خدا. تصدیق یعنی چی؟ از همون صدق دیگه، یعنی باور کنیم خدا رو. تصدیق هم یه کمالی داره. تصدیق کامل چیه؟ کمال و تصدیق بهی توحید. و تصدیق کامل به خدا اینه که ما او را یکی بدانیم. تصدیق کامل به خدا توحید خدا هست. توحید خدا یعنی چی؟ یعنی خدا را یکی بدانی. بله اینجا درسته. بله، اول الدین معرفته و کمال معرفته از تصدیق به، هم پاراگراف دوم. بله، اول الدین معرفته، این کامل داره. از همین باشه، از رو همین متن بینندگان هم نگاه کنن. تا اینجا پس خوندیم و کمال و معرفتهی از تصدیق و به، یعنی معرفت کامل به دین به خدا تصدیق خدا هست. و کمال و تصدیق بهی توحید، و تصدیق کامل به خدا توحید خدا هست. توحید خدا اینت داشته باشید عددی نیست، یعنی نمیخوایم بگیم خدا یک هست، دو نیست. این اعداد که ما میگیم یک دو سه، اینا خودش مخلوق خداست. یعنی خدا یکی یه دونه است، یگانه است، اصلا مشابهی نداره، مثل و مانندی نداره. خب کمال توحید چیه؟ و کمال و توحیدهی الاخلاص له، توحید کامل اینه که ما خدا رو خالص کنیم. این اخلاص، عنایت بفرمایید، اینجا گاهی از نظر شارحین یه بحث های ناتمامی گاهی مطرح میشه. ما الان در فضای حکمت نظری هستیم، در فضای توحید نظری هستیم، نه توحید عملی. این اخلاص بحث اخلاص در اخلاق نیست، این اخلاص اخلاص نظریه. یعنی در ادامه البته خود حضرت توضیح داده، یعنی ما خود شناخت خدا رو با شناخت انسان جدا کنیم. ما اگر از صفات خدا سخن میگیم، مثل صفاتی که برای انسان ها میگیم نباشه. فهممون نسبت به خدا خالص باشه. توحید خدا اخلاص، خالص کردن این توحید، یعنی یک بشری نیست، صفاتش صفات بشری نیست. اگر از علم خدا سخن میگیم، علم خدا مثل ما علم ما انسان ها نیست، چون ما باید علم رو کسب بکنیم، لذا صفت ما میشه زائد بر ذات ما. ولی خدا که چیزی رو کسب نمیکنه، صفات خدا عین ذات خدا هست. این اشتباهیه که شاید خیلی از انسان ها میکنن و خداشناسیشون دچار مشکل میشه. لذا خود حضرت این رو در ادامه توضیح دادن که کمال اخلاص حالا چیه؟ کمال الاخلاص و کمال الاخلاص لهو نفی صفات عن. اخلاص کامل نسبت به خدا نفی صفات از خدا هست. و یعنی چی نفی صفات از خدا؟ یعنی خدا هیچ صفتی نداره. چرا؟ خدا صفت داره که، نمیشه که نداشته باشه که. خدا کریم است، خدا علیم است، خدا سمیع است، خدا بصیر است، خدا قادر است، خدا غفار است. پس اینا چیه؟ نه، منظور این نیست که خدا صفت نداره، یعنی صفتی زائد بر ذات نداره. این رو حضرت میخواد بفرماید. چرا؟ ادامه توضیحش همینه. فرموده لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. در میان ما انسان ها هر صفتی خودش میگه که من غیر از موصوفم هستم، و هر موصوفی میگه من غیر از صفت خودم هستم. مثلا میگیم ایشون، مثلا آقای علی آقا، حسین آقا، محمود آقا. این آقای محمود آقا مثلا تحصیل کرده، با سواد، مدرک دکترا داره، آدم تحصیل کرده، یعنی کسب کرده. یه صفتی هست به نام دکترا، یه مدرکی گرفته، و یه حسین آقایی مثلا هست. بگیم ایشون انسان حلیم و بردباریه، یعنی کسب کرده این رو. این ذاتی انسان نیست، این کسبش کرده. بگیم ایشون آدم پهلوانیه، وزنبرداریه، یعنی تلاش کرده، کسب کرده. باید هم در ادامه اینو حفظ کنه. ممکنه که اگه تمرین نکنه یادش بره، توانش ضعیف بشه. اما راجع به خدا اینطوری نیست. در مورد خدا، صفات خدا عین ذات خدا هست. اینطور نیست که در مورد خدا هم صفت زائد بر ذات باشه، صفت غیر از موصوف باشه. پس نفی صفات از خدا به این معناست، یعنی صفات رو زائد بر ذات ندانیم. باید صفات رو، کمال اخلاص، اخلاص کامل نسبت به خدا اینه که ما صفات رو از خدا نفی بکنیم به عنوان زائد بر ذات. چرا؟ چون هر صفتی میگه که من غیر موصوف خودم هستم، و هر موصوفی هم میگه که من غیر از صفت هستم. و در خدا ما به این معنا باید نفی صفات بکنیم. ولی به اون معنایی که صفات عین ذات باشه خب اشکالی نداره. من وصف الله سبحانه فقط قرنه، هر که خدا رو به شکلی توصیف بکنه که گویا یه صفتی زائد بر ذات قرین او هست، یعنی مثل صفاتی که ما انسان ها داریم. مثلا خدا هست، بیاد بگه که عالم هم هست، عالم به معنای زائد بر ذات، یعنی شبیه عالمی که برای انسان میگیم. این یه چیزی رو برای خدا قرینه قرار داده، میگه که خدا، حالا علم هم کنار خدا، فقط قرنه، یه چیزی رو برای خدا مقارن قرار داده، قرینه قرار داده. و من قرنه او فقط ثنا، کسی که برای خدا یه چیزی رو قرینه قرار بده، خب تثنیهش کرده، دوتاش کرده دیگه، توحید از بین رفت، یعنی خدا و علم خدا. علم اینجا به چه معنا باعث شرک میشه؟ به این معنا که زائد بر ذات باشه، مثل علم انسان ها مثلا باشه. و من ثناهو فقط جزعه، کسی که خدا رو دوتا بکنه تجزیهش کرده دیگه. و من جزعهو فقط جهله، کسی که خدا رو دوتا قرار بده تجزیهش بکنه، این راجب خدا جاهله، در خداشناسی جاهله، نادانه، میخرده. و من جهلهو فقط اشار الی. حالا نتیجهش چی میشه؟ کسی که نسبت به خدا جاهل باشه، خدا رو مورد اشاره قرار میده. یعنی بهش میگی که خدا کجاست؟ میگه خدا مثلا تو آسمون. فکر میکنه خدا یه جای دیگه ایه. به خدا اشاره میکنه. دنبال خدا میگه خدایا بیا. مثلا فکر میکنه خدا یه جای دیگه است، باید بیاد. نه. دیگه حواسش نیست که و اقرب و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. یحول بین المرء و قلبه، خدا بین شما و قلبتون هست، اینقدر به شما و به ما نزدیکه. حالا کسی خدا رو اینطوری ببینه، به نظر شما گناه میکنه؟ اختلاس میکنه؟ غیبت میکنه، تهمت میزنه، با آبروی مردم بازی میکنه، حق مردم رو زیر پا میگذاره، کمکاری میکنه، بد اخلاقی میکنه؟ و من اشاره الیه فقط حده، کسی که به خدا اشاره بکنه، یه حدی برای خدا قائل شده دیگه، یعنی گویا که خدا یه فضایی رو اشغال کرده، در همون محدوده هست که این میتونه به او اشاره بکنه. چقدر زیبا داره بیان میکنه آسیب‌های معرفت شناسی‌های الهی رو، یعنی کسانی که خدا رو درست نمیشناسن. شهید مطهری در کتاب توحید خودشون یه بحثی دارن خیلی زیباست، در همون مقدمش این بحث رو مطرح فرمودن، هم صوتش هست هم کتابش هست. میفرماید که در خداشناسی بیشترین بخش مشکل مربوط به تصور درست خدا هست. خیلی ها اصلا خدا رو درست تصور نمی کنن. بعد اونجا مثالی زده ایشون، میگه که مثلا ما چطور وقتی از ماه صحبت میکنیم، از خورشید صحبت میکنیم، از ستارگان صحبت میکنیم، دنبال یه چیزی تو آسمون میگردیم که در یه جای خاصی قرار داره؟ بعضی ها وقتی از خدا صحبت میکنن، از چنین موجودی صحبت میکنن، یعنی یه موجودی که یه جایی هست، یه فضایی اشغال کرده. این اشتباه همینه دیگه. شما اگه خدا رو اینجوری در نظر بگیرید که حد براش قرار دادید، اشاره میکنید بهش، محدودش کردید، این که خدا نیست. بعد خود ایشون برای اینکه کمک بکنند به اینکه ما خدا رو درست تصور بکنیم، تمثیل زمان و مکان رو آوردن که ببینید بعضی از چیزها حتی تو همین دنیای مادی ببینیم همه جا هست. مثلا زمان الان تو ایران هست، تو آمریکا هست، تو ژاپن هست، بله؟ در عالم ملک و ماده زمان همه جا هست، مکان همه جا هست. ولی این همه جا بودن به معنای اشغال یک فضا نیست. یعنی شما وقتی از زمان و مکان سخن میگید، اینطور نیست که زمان یه جایی رو یعنی گرفته باشه، مکان یه جایی رو گرفته باشه. نه، زمان و مکان دو بعد از ابعاد عالم مادی هستند. یعنی هر جا که یه چیز مادی باشه زمان و مکان داره. یعنی شما میتونی بگی که این از کی به وجود اومده، تا الان چقدر عمر کرده، چقدر دیگه ممکنه عمر کنه، و میتونید بگید این یک فضایی رو اشغال کرده، یک مکانی رو اشغال کرده. منتها مکان و زمان فقط همین نیست که الان اینجاست، نه، این بعدی از ابعاد عالمند اینها، و در عالم هر جا ماده باشه اینها هستن. بعد میفرماید خدا رو حالا بلا تشبیه، چون این زمان و مکان هم دوباره مخلوقات خدا هستن. ما به این شکل تصور کنیم، هر جایی هستی باشه خدا هست، خدا همه جا هست ولی داخل اشیا نیست، همه جا هست ولی مباین با اشیا هم نیست، که حالا در ادامه حضرت توضیح دادن. و من حده فقط حده، کسی که خدا رو محدود بکنه، خب خدای محدود رو میشه بشماری دیگه، یعنی بگی این الان یکیه، یک خدای دیگه هم ممکنه کنارش باشه دیگه یکی یه دونه نشده که، یگانه دیگه نیست. و من قال فیما فقط ذمنه، کسی که بپرسه که فیما، خدا در کجاست، فقط ذمنه، این خدا رو در ضمن چیزی قرار داده. که خدا در کجاست، فقط ذمنه، این خدا رو در ضمن چیزی قرار داده. و من قال علامه، اگه کسی بپرسه که خدا بر چه چیزی هست، فقط اخلامن، یه جایی رو خالی از خدا قرار داده. مثلا میگیم خدا بالای آسمان هاست، خب اون پایین چی؟ پس پایین یعنی نیست. کائن لا انحدث، خدا بوده و هست و خواهد بود، اما این بوده و نه اینکه از یه چیزی ایجاد شده باشه. موجود لا ان عدم، وجود داره ولی نه اینکه از عدم به وجود اومده باشه. ممکن الوجود ها از عدم به وجود اومدن، اما واجب الوجود از عدم به وجود نیومده. شما میگید که هر چیز عارضی باید برسه به یه چیز ذاتی، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الا ما بالذات، ولی وقتی به ذات رسید دیگه شما سوال ادامه نمیدید. ما میگیم که مثلا شوره هر چیزی باید از نمک باشه، چرا شوره اون، چرا این نمکش زیاد شده کم شده، اما وقتی به نمک میرسید دیگه شوره نمک ذاتیه، شوره نمک ذاتیه. مع کل شیء لا به مقارنه، خدا با همه پدیده ها هست ولی نه اینکه با اونها قرینه باشه، چون اگه قرینه باشه که دوئیت لازم میاد. و غیر کل شیء لا به مزایله، غیر کل شیء هم هست، یعنی خدای متعال غیر اشیاء دیگه هست، با اشیاء فرق داره ولی نه اینکه جدا و بیگانه از اونها باشه. خدا با انسان فرق داره ولی جدای از انسان نیست، بیگانه با انسان نیست. خدا با زمین فرق داره ولی جدای از زمین و بیگانه با زمین نیست. اینطوری که حالا برای تصور بهتر میگم، زمان و مکان با من انسان فرق دارند ولی جدای از من هم نیستند، جدای از من هم نیستن. اینا البته حالا در ادامه خواهم گفت که اینا هر کدومش میتونه موضوع جلسات فراوان قرار بگیره. فاعلن لا به معنی الحرکات والآله، خدا فاعلیت داره و اساسا میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا فاعلیت بالاستقلال و بالاصاله از آن خداست. منتها فاعلیت خدا با حرکات و با ابزارها نیست. ما انسان ها وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم مجبوریم حرکت بکنیم و از ابزارها استفاده بکنیم. من وقتی میخوام بیام اینجا مثلا در محضر قرآن کریم و عارف اسلامی و محضر شما باشیم، باید پاشم از یه جایی که هستم بیام اینجا دیگه، حرکت بکنم، یه ابزارهایی باید داشته باشم. شما یه کارخونه‌ای دارید، کالاهایی تولید میکنید، خب یه سری حرکاتی میخواد، یه سری ابزارهایی میخواد، یه سری وسائلی میخواد. اما فاعلیت خدا اینطوری نیست. خدای متعال وقتی میخواهد کاری را بکند، اراده کند، انجام میشود. بگه کن فیکون، بگه باش میشود. باز برای اینکه بتونید تصور کنید، خودتون رو در نظر بگیرید، همطور نشستید در ذهنتون یه مثلا دریایی رو تصور کنید، یک رودخونه ای رو تصور کنید، هر چه دوست دارید تصور کنید، ببینید در لحظه تو ذهن شما به وجود میاد. آفرینش مخلوقات توسط خدای متعال هم اینطوریه، با حرکات نیست، با ابزار نیست. خدا از چیزی کمک نمیگیره برای اینکه بخواد کاری رو انجام بده. بصیرون، خدای متعال بینا هست، اما این بینایی او لازمش این نیست که شما بگید این مخلوقات و اینا باشن تا اینها رو ببینه. بصیرون از لا منظور الیه من خلقه، بصیر هست، بینا هست، حتی اون وقتی که هیچ چیزی هم وجود نداشته، هیچ مخلوقی وجود نداشته بینا بوده. متوحدون از لا سکن یستأنس به ولا یستوحش له فقده، خدا متوحده، یگانه و تنهاست. کسی نبوده که خدا با او انس بگیره که بعد او نباشه احساس تنهایی بکنه. این احساس تنهایی کردن مال موجودات نیازمنده. خدا احساس تنهایی نمی کنه. خدا دچار وحشت نمیشه. بگه یه کسی پیشم بود الان نیست وحشت کنه. نه. خب حضرت علی علیه السلام یا چی به ما گفت؟ بزرگترین درسی که ما از این فرمایشات حضرت میگیریم اینه که تصور انسانی از خدا نداشته باشیم. یعنی چی تصور انسانی؟ یعنی خدا رو انسان نبینیم. خدا انسان نیست. خدا خالق انسان هست. صفات خدا مثل صفات انسان نیست. صفات انسان زائد بر ذاتشه. هر انسانی باید تلاش بکنه که یه صفاتی متصف بشه. مثلا خیاط شد، نجار شد، عالم شد، طبیب شد، هنرمند شد. اما صفات خدا عین ذات خدا هست. در انسان 1, 2, 3, 4 معنا داره. خدا اینجوری توحیدش و وحدتش اینطوری نیست. او یگانه هست. لیس کمثله شی. پس حضرت تلاش میکنه که به ما بگه که سعی کنیم خداشناسیمون رو درست کنیم. تصورمون رو از خدا درست کنیم. اگر ما خداشناسیمون رو درست کردیم، تصورمون رو از خدا درست کردیم، خدا در میان ما وجود داشت، یاد خدا بودیم، توجه به خدا داشتیم، در این صورت جامعه ما میشه جامعه فاضله، دولت ما میشه دولت فاضله، خانواده ما میشه خانواده فاضله، اقتصاد ما میشه اقتصاد فاضله. دیگه سر کسی رو کسی کلاه نمیذاره، دیگه کسی ظلم نمی کنه به کسی، کسی اجحاف نمی کنه به کسی. خب اما این که الان ما گفتیم ترجمه این دوتا پاراگراف بود، خیلی خلاصه و مختصر، برای اینکه در چنین روزی عرض ادبی میخواستیم بکنیم به ساحت امیرالمومنین علی علیه السلام. امروز متعلق به امیرالمومنین علی علیه السلام هست. باید سعی کنیم اون حضرت رو بشناسیم، افکار و اندیشه هاش رو بشناسیم، سعی کنیم که دنبال رو این امامان بزرگ باشیم. اما خداشناسی بحثش فراتر از این حرف هاست. انواع و اقسام خداشناسی ما داریم. خداشناسی فلسفی، خداشناسی عرفانی، خداشناسی کلامی، خداشناسی طبیعی و تجربی و علمی به قول معروف. علمی یعنی ساینتیفیک، یعنی تجربی. این فقرات رو، این عبارت ها رو شما دست فیلسوف بدی از منظر فلسفی، حالا کدوم باز گرایش فلسفیش چی باشه؟ حکمت متعالیه باشه یا حکمت های دیگه باشه؟ یه جور بحث میکنه، به عارف بدی یه جور بحث میکنه، به عالم علوم طبیعی بدی یه جور بحث میکنه. عرض کردم فقط همون جمله نشر الرياح برحمته رو یا اون جمله وتد به سخور میدان عرضه، اینو به زمین شناسان بدی، به کسانی که تخصص در زلزله دارن بدی که کوها نقششون در زمین چیه. حالا در ادامه که حضرت از افعال خدا صحبت کردن و آفرینش هستی و اینا که خیلی بحثاش بحثای تخصصی میشه که حتما باید متخصصین مربوطه اینها رو بحث بکنن و ببینن که چطوری میشه اینها رو توضیح داد. یعنی درسته اینها رو حضرت اون زمان گفتن، ولی من به دوستان میگفتم که اون زمان این حرف ها بعیده که مخاطب داشته باشه. اینها رو حضرت برای تاریخ گفتن، برای آیندگان گفتن. چطور بعضی از آیات قرآن کریم هست که در روایات داره که این آیه ها برای مردمان آخر الزمان نازل شده. ما خیلی از معارف دینی رو با پدیده های علمی جدید هست که درک میکنیم. یک کسی بود تعریف میکرد، میگفتش که من تا قبل از اون که کامپیوتر بیاد و با دکمه دیلیت کامپیوتر آشنا بشم، برای من سوال بود که چطور حضرت عزرائیل میتونه در آن واحد جان آدم های زیادی رو در اقصی نقاط دنیا بگیره. میگفت این برای من یه شبهه بود. بعد که با دکمه دیلیت کامپیوتر آشنا شدم، دیدم که خیلی راحته که، یعنی من انسان با همین علم محدود میتونم یه دکمه رو بزنم همزمان هزاران سند پاک بشه. خب عزرائیل که شما این برنامه زندگی پس از زندگی رو نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، این برنامه فوق‌العاده هست. نشانه های فراوانیه که خدای متعال در اختیار ما داره میگذاره توسط افراد مختلف و تجربه های مختلف، که عالم غیب همین الان وجود داره. عالمی که زمان و مکان درش نیست همین الان وجود داره. کسی که تو اون عالم فعال میشه زمان و مکان برش حاکم نیست. هر جا بخواد هست، هر جا بخواد بره هست، حالا با قدرت محدود البته. ولی اینها رو خدای متعال عنوان نشانه در اختیار ما و شما قرار میده. به هر حال اگر ما این مقدار این رو هر بهش توجه بکنیم، یه مقدار شک بکنیم به این معنا که واقعا من توحید و بلدم، واقعا میگم الحمدلله، میدونم یعنی چی، یه مقدار از جهل مرکبمون فاصله بگیریم. خب بعضی وقتا ما نمیدونیم که یه چیزی رو نمیدونیم، وقتی که نمیدونیم دنبالش هم نمیریم. انسان اگر موحد بشه، جامعه اگر موحد بشه، این در همه ابعاد زندگیش سرریز میشه. یکی از عزیزان سوال کردن که آیا خداشناسی سیاسی هم داریم؟ ببینید توحید سراسر وجود ما رو فرا میگیره، چنان که شرک هم همینطور. البته شرک اگر بیاد دیگه توحید رفته کنار. شرک که بیاد توحید میره کنار دیگه. میگن خدای متعال میفرماید من شریک خوبی هستم، همه چی مال همو شریکم، نتیجه تابع اخص مقدماته. مثل اینکه یه کسی یه خورده سم توی یه غذا میریزه، میگیم تموم شد دیگه، باید از اون غذا دست برداره. خداشناس اگر شدیم، این خداشناسی در خانواده اثر داره، در سیاست اثر داره، در اقتصاد اثر داره، در تربیت فرزند اثر داره، در علم ما اثر داره، در عمل ما اثر داره، تمامی حوزه های زندگی رو پوشش میده. به تعبیر قرآن کریم کسی که موحد میشه یه رنگ خدایی میگیره، جامعه‌ای که موحد میشه یه رنگ خدایی میگیره، این رنگ همه جا هست. کسی که موحده یه بینش توحیدی پیدا میکنه، این بینش همه جا هست. عرض کردم اوایل صحبت، باز هم میگم، اگر ما موحد باشیم گناه نمی کنیم. هر قدر توحید در جامعه و در افراد تقویت بشه گناه کم میشه. آدمی که موحد باشه اگر شغلی رو بهش پیشنهاد کردن بلد نبود یا از او بهتر وجود داشت قبول نمی کنه. چرا؟ چون خدای متعال می فرماید که اگر قبول کردی خیانت کردی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هر کاری رو به متخصصش واگذار کنه. خوشم این آدم موحد میگه فلانی از من بهتر بلد. تنها راه اصلاح دنیا و جوامع بشری و بشر و تنها راه نجات بشر توحید. کدوم توحید؟ توحیدی که امام علی علیه السلام میگه. کدوم توحید؟ توحیدی که قرآن میگه. حالا کدوم قرآن؟ قرآنی که امیرالمومنین تفسیرش میکنه. لذا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا سایر دا علی الهاد. این معناش اینه، راه نجات بشریت قرآن و فطرت هست، قرآن و اهل بیت هست. آدمی که به قرآن و اهل بیت متمسک بشه میشه موحد. آدم موحد از خدا تبعیت میکنه، از خدا که تبعیت کرد از رسول خدا تبعیت میکنه، از ائمه تبعیت میکنه. این زندگیش میشه زندگی الهی. دین یعنی آیین زندگی، یعنی روش زندگی، سیر و سلوکش میشه زندگی. بنابراین اون سیاستی سیاست الهی هست که توحیدی باشه. سیاست شرکالو طاغوتی بشر رو از بین میبره، نابود میکنه. سیاست طاغوتی به بشر امنیت نمیده، چون بر اساس هواهای نفسانی داره حرکت میکنه. اگر سیاست فرعون به مردم مصر امنیت داد، سیاست امریکایی هم به دنیای امروز امنیت میده. امکان نداره. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. خدایا تو به ما توفیق عنایت بفرما در این شبهای قدر بیشتر با تو آشنا بشیم، عاشق تو بشیم، واله و شیدای تو بشیم. این قلب ما رو خالی کن از اغیار که فقط جای تو باشه. انسان عاشق خدا عاشق انسان هم هست، عاشق طبیعت هم هست، عاشق هستی هم هست. انسان عاشق خدا حتی به یه مورچه هم نمیخواد ضرر بزنه. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود جن و انس جمع بشن، همه عالم رو به من بدید، همه عالم رو به من بدید که به اندازه گرفتن پوست جوی از دهان مورچه‌ای مرتکب ظلم بشوم قبول نمی کنم. قبول نمی کنم. راه نجات ما اینه که عاشق خدا بشه. عشق درست به خدا معرفت عمیق به خدا پیدا کردنه. دعای جوشن کبیر رو که میخونیم در معانی دعا تأمل بکنیم، حتما وقت بگذاریم برای آشنا شدن بیشتر با الله به عنوان پناهگاه بشریت. تنها پناهگاه ما خداست. امیرالمومنین اینو به ما میگه. لذا خیلی جالبه، بعضیا مقایسه کردن که افراد وقتی که مورد سوء قصد قرار گرفتن چی گفتن؟ چی گفتن؟ این چیزای عجیب غریبی شما تو تاریخ میخونید. امیرالمؤمنینه که وقتی ضربت میخوره میگه فزت و رب الکعبه. فزت و رب الکعبه. رستگار شد. رستگار شد. ثابت قدم مونده در راه خدا، جانش رو اهدا میکنه به خدا. مثل شهدای عزیز ما. ببینید الان کسی از ما تردید داره که شهید سلیمانی رستگار شده؟ تردیدی نداره. این امام خمینی ماست که میگه که با قلبی آرام و دلی مطمئن و ضمیری پاک از میان شما برادران و خواهران مؤمن مرخص میشه. اینجور باید زندگی کنیم. الهی باشه. سیاست بدون توحید طاغوت. به جای تولید امنیت تولید ناامنی میکنه. تنها سیاست سالم سیاست الهیه، توحیدیه، سیاست علویه، سیاست نبویه. خدایا چنان کن سرانجام کار نود باشی و ما رستگار در شبهای پیش روی قدر هم باز التماس دعا داریم. من هم به شما دعا میکنم، شما برای من دعا کنید. هم دیگه رو حلال کنیم، از هم دیگه بگذاریم، برای هم دیگه دعا کنیم. فراگیر ها، یعنی این خدایا من همه رو بخشیدم، هر که من عدی کرده خدای من میبخشمش، تو هم مرا ببخش. هم دیگه دعا کنیم. خب با توجه به مشکلی که احتمالاً در سیستم آیه قرآن غفور هم وجود داره، احتمالاً ایشون شاید صدا ننی نتونن صحبت بکنن.
جناب استاد سلام علیکم.
صدا رو دارید؟ بله بسیار خوب. آقای مهندسی داشتن پیشبینی میکردن که ممکنه که شما ارتباط صداتون مشکل داشته باشه. خب من ارتباط صدا دارم. خدا نگهدار. بله بفرمایید اگه نکته مطلبی هست. شما رو ببخشید آقای دکتر، خیلی زحمت دادید.
اختیار داشت شما بزرگوارید. خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم. خب این در حقیقت این مباحث نهج البلاغه مباحث خیلی مهمیه که حالا در کنار قرآن هم خیلی قابل استفاده است، ولی خب متاسفانه خیلی کم کار شده بر خلاف اون چیزی که ما در حقیقت فکر میکنیم. انشاءالله این مباحث هم ادامه پیدا بکنه و ما پروژه ها و موضوعات جدیدی هم تصویب بشه و کار بشه. خیلی ممنون جناب استاد. حالا اساتید اگه فرمایشی دارن در خدمتشون هستیم، اگه نه جناب استاد جلسه رو با ذکر صلوات به پایین ببریم. انشاءالله فردا و پس فردا هم جلسه نیست و انشاءالله از یک شنبه جلسات رو ادامه میدیم.
تماس دعا خدا
خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.